یعنی اون پیرنگ اصلیه که قرار بود این مکملش باشه میره کنار، این به عنوان چیز جدیدی علم میشه که اصلا معلوم نیستش که در نهایت کدوم اینا قرار به فیصله برسه. فیلمم ترجیح میده هر دوتا رو رها کنه، یعنی بازم تصمیم نمیگیره به یکی از اونها وفادار بمونه.
خب راجب روز بلوا چطور؟
روز بلوا فکر کنم یک مشکلی که اساسا اکثر فیلم‌های آقای شعیبی دارن و اینجا هم ضربه زده محافظه‌کاری، یعنی فیلم‌های بسیار محافظه‌کارانه می‌سازه، چه حالا از نظر پرداخت و گسترش مضمون و چه از نظر حتی تصویر، از نظر اجرایی، یعنی تا چه حد حالا مسائل رو بخواد نشون بده. اینجا همین مشکل وجود داره، یعنی مسئله مهمی داره مطرح میشه، مسئله که خیلی ها درگیرش هستن، مؤسسات مالی و حالا فسادی که برخی جا وجود داره، ولی خیلی وارد عمق ماجرا نمیشه، یعنی نه تنها از منظر شخصی روایت میکنه که حتی همون رو هم خیلی گسترش نمیده. یه سری اشاره ها وجود داره که ممکنه بشه برداشت های فرامتنی و سیاسی داشت، ولی خب فقط در حد یک سری اشاره باقی میمونه، یعنی خیلی مهمه. ضمن این که از نظر شخصیت پردازی هم خیلی باورپذیر نیستن آدم های فیلم، این که مثلا شخصیتی که به هر حال میدونیم که آدم پاکیه، مطمئنیم که دروغ نمیگه و ریاکار نیست، ولی خب زندگی خوبی داره، داره پولی بهش میرسه، گفته میشه که خونه چند میلیاردی داره، ماشین چند صد میلیونی داره و هیچ وقت شک نکرده به این که چطور، یعنی آیا واقعا هیچ.
این یه خود اون سادگی است که به نظرم، حالا راجبه یه فیلم دیگه گفتیم راجبه عامه پسند که اون کاراکتر زنش گفتیم از سادگی عبور کرده به یه بلاهتی میرسه یه جاهایی، اینم از اون سادگی. مثلا خب یه کسی که برنامه تلویزیونی داره، استاد دانشگاهی، خب مثلا مگه میتونه متوجه این نباشه؟ مثلا یهو الان به خودش اومده که مثلا من خونم اینجوریه، ماشینم اینه، حالا تازه میخواد اصلاح بکنه اینا رو.
ببین دقیقاً به نظر من مشکل فیلمه همین چیزیه که میگی، و این از این میاد که کلا من معتقدم فیلم‌های آقای شعیبی یک جور آدرس غلط میده به مخاطب. درام‌هایی ان که با شخصیت شروع میشن، خیلی هم ادعای شخصی محور بودن رو دارن، اما در این حال در فرمشون، در ساختارشون به شدت دوست دارن راه حل بدن برای مشکلات و در واقع معضلات اجتماعی، یعنی خیلی دوست دارن انگار نقش مصلح اجتماعی رو دوست داره فیلمساز بازی بکنه. تو همچین شرایطی مشکل اصلی که وجود داره اینه که فیلم به شدت در پرداخت شخصیت‌ها به سبک و سیاق درام‌های تلویزیونی ایرانی عمل می‌کنه. حوصله شخصیت پردازی نداره، یه شخصیتی رو در یک موقعیت قرار میده، یه سری مانع رو سر راش میذاره و هیچ کدوم اینا هم عمق چندانی پیدا نمیکنن. و مسئله بزرگتر ماجرا اینه که فیلم کاملا داره دوتا نیمه است. یه نیمه کاملا تمرکز میکنه روی این که این معضل اصلی چه تأثیر رو زندگی فردی این شخصیت گذاشته، در اون حد یک میزان خیلی اندکی مسئله دراماتیک داره، اما از نیمه به بعد که سعی میکنه وارد افشاگری درباره مفاسد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کلام بشه، اساساً پاش رو از اون حدی که خودش به لحاظ دراماتیک برای خودش تعریف کرده فراتر میذاره. و از اونجا که اصلا اون شخصیت‌ها در اون میزانسن و در اون کار ساختار و کارکردی که دارن نمیتونن نمایندگان اون حد از در واقع قشرهای کلان اجتماعی باشن، فیلم یه جورایی به شدت تو ذوق میزنه، چون این شخصیت‌ها اصلا نوع شخصیت پردازیشون، نوع تلقی فیلم سازیشون اونقدر پیچیده نیست که ما بخوایم هی بین اینکه این آدم‌ها سیاهن، سفیدن، خاکستریان، انگیزاشون چیه، رفت آمد داشته باشیم. و اون سطحی بودن نیمه اوله به شدت آسیب زده بشه.
من چون این وقت این بخشمون تموم شده، فقط میخوام در حد یک جمله راجع به دوزیستم صحبت کنیم، چون صحبت نشد امروز. در حد فقط یک جمله نظر عزیزان راجع به دوزیستم بدونیم و آقای قریشی بفهم.
به نظرم بدترین،
خیلی عصبانی بودیادم،
واقعا خیلی فیلم عصبی کننده، چه از نظر دغدغه مرکزی فیلم که با اینکه حالا در صحنه اول داره در واقع کنجکاوی ایجاد میکنه، ولی مدام منحرف میشه، شخصیت های میان میرن، ما اصلا روابط اینا رو با هم نمیفهمیم، تکلیف ما با اینا روشن نیست، تکلیف اینا با خودشون روشن نیست، شخصیت هایی داریم که معلوم نیست حسبشون چه لطمه ممکنه به درام بزنه، مثل اون کاراکتر پدر که سعید پوستانی
بازی میکنه. از فیلم فارسی رد شده بود اصلا به نظرم یه جورایی،
یعنی فیلم فارسی رو روسفید کرده، اصلا با کارگردانی اصلا خط فرضی رو مدام داشت میشکست، خیلی مشکلات زیادی داشت که
ببخشید وقت میخوام آیت دی شما فقط در حد یک جمله.
من به نظرم بی هویت ترین فیلم جشنواره امسال، یعنی اصلا آدم ها معلوم نیست کیان و در این که معلوم نیست کیان، معلوم نیست شما چرا باید براشون دل بسوزونید.
خیلی خیلی ممنون از سیداریا قریشی و امیررضا تجویدی. فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم، بخش سوم صدای سیمرغ رو همراه شما هستیم. صدای ما رو از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. به بخش تحلیل سواد رسانه‌ای برنامه رسیدیم با حضور دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی. فقط یک مهمان عزیز سومی هم داریم که من با ایشون شروع میکنم گفتگو رو، آقای دکتر حسن خجسته، از عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
سلام، خیلی متشکر، خیلی خوشحالم که در محضر دوستان عزیز و شنوندگان گرامی شما هستم.
خوشحالی ما هم که در خدمتتونیم.
فرق من با شما اینه که شما یه ساعتی داره اجرا میکنی، موتورت گرمه، من تازه مثل موتور گازولی تا را بیفته دو ساعت باید بشیرم.
خلاصه ایشالله که موتورتون گرم بشه خیلی زود. آقای دکتر سید بشیر حسینی، با همون تفاوتی که دیروز داشتید و امروز هم دارید، سلام و خوش آمد میگم بهتون.
سلام و احترام. من فکر کنم به این میکروفون قرمزه دیگه دلبستگی عاطفی هم دارم پیدا میکنم آقای دکتر، دیگه جذاب شده برام. اما ذوق اصلی امروز هم اینه که در خدمت آقای دکتر خجسته استاد و پیشکسوتمون هست.
خانم دکتر محمودی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان این بخش و سلام خدمت آقای دکتر خجسته بزرگوار و آقای دکتر حسینی. خوشحالم که در خدمت اساتید هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر خجسته. ما یه بحثی رو توی این شبها داشتیم توی این بخش که به تحلیل سواد رسانه‌ای پرداختیم و حالا فیلم‌ها رو از این زاویه نگاه کردیم. بحثمون تا دیشب به سه نوع قهرمان رسید در فیلم‌ها، که فیلم‌های شنای پروانه، روز صفر و درخت گردو بوده. این فیلم ها رو اصلا دیدید و حالا از نگاه رسانه‌ای و قهرمان هایی که هر کدوم از این فیلم ها دارن نگاهتون چطوریه به این فیلم ها؟
من همه فیلم ها رو دیدم، منتها قرار نیست من درباره فیلم ها صحبت
نه از نگاه همون قهرمان هایی که دارن، نمیخوام خیلی راجع به فیلم وارد چی.
ببین من یک وجه دیگر بگم براتون که خیلی مغایرت نداشته باشه با عرض کنم، اون وجه هم در واقع میخوام بگم که سواد رسانه‌ای میخوام بگم در از منظر انتقاده. من به نظرم اگر بخواید از این منظر نگاه کنیم، ما باید چهار نوع نگاه به یک فیلم داشته باشیم. اولین جهان خود هنرمنده، یعنی حالا هنرمندی که هم از کارگردان یا نویسنده که نقشای مؤلف و مهمی دارن، اینا جهان، اینا چه جهانیه و اینا در جهان پیرامونشون، جهان خودشون، تفکر، رفتار، ارتباطات، اولویت ها و و و. جهان دوم جهان خود فیلمه. فیلم چه جهانی داره؟ یعنی حالا اگر بخوایم یه خود نگاه نشانه‌شناسی هم داشته باشیم، به قول فیسک رمزگانش چیه، ایدئولوژیش چیه، رمزگان اجتماعیش چیه، رمزگان فنیش چیه، خب این میشه جهان فیلم. سوم جهان بیننده است. بیننده های سینمایی که اومدن این فیلم رو ببینن جهانشون چیه؟ وقتی میگم جهانشون چیه، یعنی ممکنه هر کسی جهانی داشته باشه، اما ممکنه این جهان ها خیلی متنافر باشه یا بسیار بسیار همپوشانی زیادی داشته باشه. و چهارم جهان عمومیه، یعنی همه که سینما نمیان، حالا این جهان میشه چهار تا دایره. در واقع ما الان طبیعیه برام میگن بیشتر جهان فیلم رو میپردازیم، حالا با چه روی کردی یک نمه، اما از همه سه تا جهان دیگه هم هست باید بپردازیم. خب ممکنه یه رو فقط بفرمایید، ممکنه شما بتونی جهان یک فیلم خیلی خوب بپردازید، ولی آقای دکتر بشیر بتونه جهان دیگه رو بپردازه، خانم دکتر یه جهان دیگه رو دانش، معرفت و تخصص فراهم کرده براش حالا این چهار تا جهان میشه مستقل بحث کرد، ولی این چهار تا جهان رو بعدن کنار هم بذاری میتونی بگی که جهان هنرمند با جهان عمومی یا با جهان مخاطبش یا با جهان فیلم چقدر تفاوت داره. مهمه، یعنی خب خیلی هم ممکنه مثلا فیلم درست کنن خیلی بهش علاقه نداشته باشه، یه کار حرفی باشه، شغل باشه براش، ممکنه دو تا جهان متفاوت داشته باشه. این روی خود فیلم تأثیر داره دیگه، روی کیفیت داره. این مثلا یه نوع. یه نوع دیگه ما میتونیم نگاه کنیم که حالا میخوام من تموم کنم، دکتر نشاط الان بخوان
میخوان اینو تمومش بکنید که بعد من
نه دکتر. من تمومش کنم پا میشم میرم، یعنی من چون عجله دارم جسارت نباشه که من عزیز جل گفتم که دکتر اینا میخوان مثلا به من کمک کنن کمک کنن.
آی دکتر حالا من میخوام یه ورود بکنم تو بحث، چون فرمودید همه فیلم ها رو دیدیم، به هر حال الان مخاطبی که داره برنامه ما رو گوش میده اون هم داره فیلم ها رو دنبال میکنه و خیلی دوست داره ببینه که حالا از نگاه شما که این چهار زاویه رو به فیلم ها دارید، حداقل اگه بخوایم یکی دو تا نمونه موفق بگیم که فقط صرفا روی یک حوزه متمرکز نشده، حوزه های دیگر رو هم فیلمساز سعی کرده بهش نگاه داشته باشه، میتونید یکی دو تا فیلم رو مثال بزنید برام؟
شما فکر کردی مثلا با سوال پیش کرده من میتونم من هفت دراری؟
نه چرا آقا، شما که اصلا عضو هیئت داوران بودیم، ما یه گفتگوی مفصل هم با شما داشتیم در مورد
بعد از جشنواره میشه صحبت کرد، الان نه، الان خیلی اخلاقی نیست من درباره فیلم ها نظر بدم. مثلا داورا بیاد، مثلا داوری که مثلا بیاد درباره فیلم نظر بده خیلی خوب نیست، یعنی مردم از من انتظار ندارن که مثلا چون قبلا فیلم دیدم نظر بدم. ولی شما الان دیدی منتقدی میان نظرم از گروه از که کارشناسان سینمایی انتظار هست که الان بیان نظر بدن، مردم هم منتظر. یه رویکرد دوم نقدم داریم، اینم خودش چهار تاست. یک محصول که تولید میشه، مخصوصا محصول فرهنگی، حالا محصول فردی باشه مثل نقاشی، شعر، یا جمعی باشه مثل تئاتر و سینما، خود هنرمند یک فهمی از کیفیت کارش داره. یعنی اگر بازیگر باشه، کارگردان باشه، هر کدوم تک تک یک فهمی دارن. مثلا از 20 به خودش، به کار خودش 17 میده، 10 میده، 20 میده، برای که نمرش کم بشه دلال پیش خودش داره. مثلا اون دوم عرض کنم که مخاطبینه. مثلا شما در جشنواره فجر هم شما نظر مخاطبینی میگیرید، تماشاگران که راجع به مثلا سینما این فیلم چه نظری دارن. اون بیننده هم اون معیارهای زیباشناسی خودشو داره که ممکنه معیارها که متفاوت بشه. گروه سوم حرفه‌ای هست و کارشناسان. خب کارشناسان نگاه تقریبا جدی دارن به یک اثر هنری و غالبا نظر کارشناسان با نظر مردم، عامه مردم، یکی نیست، برای که جنبه های زیباشناسیشون اصلا خیلی متفاوت. و گروه چهارم، اون جمعی که با هم کار کردن یک سازمان تشکیل میدن، یک گروه تشکیل میدن، گروه نظرش چیه؟ ممکنه مثلا من کارم نسبت به کاری به فعالیتی که داشتم خیلی مثبت نباشه، ولی مجموع گروه ازش مثبت. ما الان در جشنواره فجر فقط اون وجه دو تا شهر، یکی وجه کارشناسان، یکم وجه مخاطبان رو هست. یک لایه دیگه ام داریم در نقد که میتونه بهش بپردازیم، یه اثر سینما، یه اثر هنری دیگه، حالا سینماییه، یک به خودش مطلق میپردازه که الان تقریبا اینجوری هست و خیلی هم رایجه در دنیا. یه بار ما اینو باید در مجموعه سینمای ایران مورد بررسی قرار میگیم. حالا ممکنه از جهت نو یا ژان باشه یا نه، مثلا کارکردی که این فیلم در کنار فیلم های دیگه داره برای اهل سینما، برای جامعه سینمایی. دیدین گاهی مثلا فرض کنین برای مرحوم کیارستمی میگفتن که اونو وقتی در مجموعه سینما ایران بررسی میکردن بهش یک نقش ویژه میدادن. حالا اون نقش ویژه بعضیا 100% موافق، بعضیا 100% مخالف. یعنی اونجا کار مرحوم کیارستمی در مجموعه سینما ایران، یا مثلا کار آقای فرهادی مثلا در مجموعه سینما ایران، یا کار آقای حاتمی کیا که مثلا حاتمی کیا این نقش در سینما ایران داشته داره و و بعد مثل آقای مرحوم کیارستمی یا آقای فرهادی یا حاتمی یا اینا که مثلا الان من اسم آوردم، حالا دیگران هم هستن من اسم نیاوردم، به من یه کاری انجام میدن تو مجموعه میگن این کار شما نسبت به گذشته که دستی و نقشی داشتی این نقش پررنگ یا کم رنگ. پس سطح دوم میشه سطح سینمای ملی، سطح سینمای جهانی. ما باید خودمون رو در سطح سینمای جهانی مورد نقد و بحث قرار بدیم. چرا نقد میکنیم؟ یعنی خب وقتی میخوام نقد کنیم با ابزار امکاناتی که داریم قابل مقایسه است دیگه. یعنی بذار بدونیم که ما نسبت به اون سینما چه ضعف و نقصی داریم. حالا چرا میگم؟ من همیشه میگم ما یک هالیوود داریم، یک بالیوود داریم، چرا ایرانوود نداشته باشیم؟ ایرانوود به معنی که ما هم در گیشه دائم داشت. ایرانوود میگم یعنی سینما جمهوری اسلامی. ببین سینما جمهوری اسلامی نشانه های مهمی داره. یه نشانه مثلا فرض کن من خانم حکمت میگم که زن های گرد، بعضی میگن تفکر فمینیستی اینا، حالا اونه بحثه که من اصلا نمیخوام باشه. زن سینمای جمهوری اسلامی زنی که مثل سینمای آنه، یعنی زنی که جنسیتیه نه جنسی. حالا ممکنه در یک متن فیلم نامه ضعیف یا قوی در اومده باشه، این چون از ما شاخصه داره سینمای ما، با اون شاخصه ما توی میدان بریم با اون با شاخصه خودمون. بنابراین میخوام بگم ما باید سینمامون رو به محک جهانی هم بزنیم. کسی نگه مثلا ما اصلا قابلیت نداریم، حرفا نیست اصلا، نباید این حرف رو بزنیم. برای که مثلا آقای کیارستمی دیدم بعضی منتقدین به عنوان مثلا نقطه عطف تاریخ سینما بحث میکنن ازش، مثلا خیلی طولانی شد. میخوام بگم که پس ما برای نقدم میتونیم یک چارچوب جدیدی فکر کنیم، به بحث بدیم. حتی در وقت در دانشگاه باید اینا رو بحث کنیم. اول عرض بنده ممکنه 100% غلط باشه، در جایی که هم در حوزه‌های تجربی عملیاتی که غالبا بخشای ژورنالیست رسانه سینماییه یا بخشای آکادمیک دانشگاهی این بحثا بود صورت بگیره. اتفاقا اینو عرض کنم، امروز یاد دانشجوام دیدم دانشگاه، من بهش نمره خوبی داده بودم، نمره خوبی دادم دو درسش، هم دست مدل نمره خوبی دادم بهش به نسبت ورقه که داشت. دیدمش بهش گفتم این نمره به خاطر نوع نقدی که درباره سینما، یعنی خیلی شجاعانه اومد، یه دانشجوری خود اومد نقدی کرد و فلان نه. من گفتم به خاطر اون نقد شجاعانه من این نمره خوب بهت دادم، بارک الله ادامه بده. یه حرفای قشنگی داشت. خب خیلی طولانی شد، ببخشید.
ما که خیلی دوست داشتیم آقای دکتر وارد فیلم هاشین، فقط حالا شما فرمودید که تمایل ندارین که راجع به فیلم ها صحبت کنید و عجله دارین، آخه نمیشه شما رو پیدا کرد دیگه که بگیم بعد جشنواره.
الان چجوری پیدا کردید؟
خب نه راجع به فیلم ها میخوایم صحبت بکنیم باهاتون. فقط یه سوال خیلی کوتاه، دلتون تنگ نشده بخواید دوباره برید تو هیئت داورا یا به دردسرش نمیارزه؟
نه من مسئولیت داره دیگه، آدم احساس چیزی داره.
اونسان هم سر لاتاری خیلی حرف و حدیث پیش اومد،
دلتنگی اینا باید بخانه، وقتی نخواستنه تا شما نمیتونی دلتنگی کنیم.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، از صحبتاتون استفاده کردیم، امیدواریم که بتونیم پیداتون بکنیم در روزهای بعدی و از نظرتون استفاده کنیم. خیلی متشکر، از شما خدافظی میکنم.
جشنواره فیلم فجر. خبر
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیما، رادیو گفتگو.
صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. پارت تحلیل سواد رسانیمون امروز به دو قسمت تبدیل شد. صحبت‌های آقای دکتر حسن خجسته رو شنیدیم. حالا بحث رو ادامه میدیم با دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی. آقای دکتر، این بحثی که ما دیروز داشتیم راجع به این سه قهرمان شنای پروانه و روز صفر و درخت گردو خیلی جالب بود که امروز یه خبر غیر رسمی منتشر شد که توی آرای مردمی این سه فیلمن که اولن، چون عجب. آرایی که جشنواره منتشر میکنه بدون ترتیبه و نه فیلمه. بله. دو سه تا اخبار غیر رسمی منتشر شده که این سه فیلم اولن. خیلی جالب بود برام که سه فیلمی که ما دیروز نه شما ما رو قانع کردین نه من شما رو قانع کردم حرف و حدیث به وجود آورد.
شاید یه ملاحظه فرامتن سواد رسانه‌ای هم داشته باشه، اون هم نیاز اجتماعیه. به نظر میرسه ما الان به موقعیت اجتماعی، ساختاری، اقتصادی، سیاسی هر جور رسیدیم که مردم دنبال قهرمان میگردن برای خروج از بنبست ها یا اتفاق هایی که احساس میکنن و احساس میکنن واقعا ظرفیت خروج ازش وجود داره، دنبال میگردن که وجوه قهرمانانشون تقویت بشه. تو اینجا فیلم های ضد قهرمان یا فیلم هایی که کاملا به طبقات متوسط از منظر یه طبقه عادی میپردازه به نظرم کمتر برای مردم اقبال انگیزه. جالبش اینه که فیلم درخت گردو، دیروز هم صحبت کردیم، قهرمانش اساساً یک انسان ایرانیه که در شرط سختی قرار گرفته و ما با اون همدردی میکنیم. این قهرمان خیلی احساسمون این نیست حتی اگر همزاد پنداری میکنیم که دوست داشته باشیم جاش باشیم یا یک حرکت جسورانه عجیب غریبی ببینیم. حرکت او در مواجهه با حوادث بسیار تلخه سوانهی که ازش گریز نیست، البته قهرمانانه باش مواجه میشه، بسیار نجیب باش مواجه میشه و فکر میکنم خود این هم جالبه که الان فیلمهای قهرماندار ما هم تو این دوره زیادن و هم اقبال مردم نسبت بهش زیاده.
درسته. خانم دکتر، این حالا صحبتی که آقای دکتر مطرح کردن راجع به حالا برخورد نجیبانه رو، اینو یه خورده بیایم ریستر بشیم. میخوام ببینم که ما خیلی وقتا تو ادبیات سینمایی از کاراکتر منفعل یاد میکنیم که آقا این کاراکتر یا این شخصیت منفعله، اکتی از خودش نداره. اینجا هم راجع به کاراکتر قادر توی درخت گردو من برای خودم این سوال پیش اومد که خب این کاراکتر جز این که بچه‌هاشو داره از دست میده و حالا با یه غم بزرگی داره روبرو میشه توی زندگیش، مرز این منفعل بودنه و یک قهرمان عملگرا اصلا میتونیم راجع به این به کار ببریم؟ یعنی این صحبتی که آقای دکتر داره که برخورد نجیبی داره، چطور اگر بود این تعبیر رو به کار نمیبردیم؟ یکم راجع به خود این کاراکتر صحبت میکنیم، چون فکر کنم راجع به اون دو کاراکتر دیگه تو روزهای قبل بیشتر صحبت کردیم.
درست. خب این نکته‌ای که دیروز هم راجبش صحبت کردیم شاید اینجوری بشه کاملش کرد، این که لزوماً هر سوژه اصلی در هر قصه و داستانی که ما رو با خودش و داستانش و سرگذشتش همراه میکنه اون قهرمانی نیستش که ما داریم راجبش حرف میزنیم. اون قهرمانی که راجب بحث هیروئیزم، قهرمان پردازی در سینما اصولاً، و بحث دومش قدم بعدیش اسطوره پردازی که در حقیقت یک ژانر متفاوت و یک داستان متفاوتی هست، این قهرمانان کوچک داستان‌های مختلفی که ما رو با خودشون همراه می‌کنن لزوماً اون ویژگی‌های اصلی رو ندارن. چرا؟ دیروز راجبش حرف زدیم و گفتیم زمانی این قدم قهرمان شدن به هیروئیزم یا این که میگیم ایزم، یعنی یک سبکی که ساخته میشه و در حقیقت شما رو با یک ویژگی‌های خاص خودش همراه میکنه. آقای دکتر خجسته در بخش قبلی فرمودن که ما چرا از هالیوود و بالیوود به سمت ایران بود نریم؟ وارد این فضا شدن یعنی یک سبک و سیاق جدید، یک ویژگی های خاص و همراه شدن با یک چیزی که شما رو تکون بده، از یک لایه ذهنی به یک لایه ذهنی جدیدی ببره که قبلا نظیرش وجود نداشته. داستان ما در مورد قهرمان ها هم همینه. قهرمان هایی که میتونن بیشترین جنبه و ویژگی های مشترک عمومی رو در دل خودشون جا بدن، از اونجا حرکت میکنن به سمت اسطوره شدن، و اسطوره شدن یعنی مانایی آرزوهای بزرگ یک ملت. ببینید اینها با این چیزی که فرمودید راجع به قهرمان درخت گردو متفاوته. اگر راجع به قهرمان درخت گردو به عنوان یک ویکتیم، به عنوان یک قربانی که حالا در این چالش قرار گرفته میخواد چطور رفتار بکنه، اگر من جای او بودم چه رفتاری از خودم نشون میدادم، متفاوته با اینکه شما دارید قهرمان پردازی میکنید از جنس اینکه مثلا راجع به روز صفر با هم حرف زدیم. روز صفر یک مخاطب بسیار گسترده‌ای داره که این آدم داره یک ملت رو نجات میده، داره حرکت میکنه به سمت جهانی شدن. این اسطوره پردازی چند تا ویژگی داره. در مورد شخصیت سازی انسان ها ویژگی های خاص خودش رو داره. در مورد چیزی که جدیدن هم داره مطرح میشه، مثلا میرشا الیاده مطرح کرده یا بارس مطرح کرده، میگه 3-4 تا عنصر باید داشته باشه، آب و باد و خاک و آتش، که اینها هستن که به سمت مانایی پیش میرن، چون اساس خلقت این بوده. شما این رو بیاین در یک شخصیت نهادینه بکنین و ببینید چه اتفاقی باید بیفته که این آدم بتونه آرزوهای یک ملت رو به دوش بکشه و بعد با یک رویکرد خلاقیت جدید و جذاب و جالب تبدیل بشه به یک کاراکتری که حتما هم شما به عنوان یک جوان این نسل خودتون رو جاش بگذارید و یک نفس راحت بکشین، بگید من میخواستم این باشم در انتهای ذهنم، و هم من و همون آحاد مختلفی که روزهای قبل صحبت کردیم که اگه این ویژگی‌ها داشته باشه این بخشی از جامعه رو پس میزنه، حتما باید این ویژگی باشه. و من فکر میکنم که از کلمه قهرمان فراتر بریم، به سمت اسطوره شدن پیش بریم. یک اتفاق دیگه هم میتونه اینجا به ما کمک بکنه و اون هم تبدیل نظام نشانه‌ای به نماد شدنه. تفاوت این دوتا با هم دیگه است. هر چیزی میتونه نشانه یک چیز باشه، ولی اگه نشانه ها یک دفعه تبدیل به یک نمادی بشن که این نماد ملی میشه یا فرا ملی میشه، تفاوت این دوتا در اینه
که اینو ان شاء الله حالا باز ادامه میدیم چون وقتمون کمه. آقای دکتر، راجبه حالا این کاراکتر قادر، من نظر شما را چیزی که میخواییم به صحبته خانم دکتر اضافه بکنید و بشنویم، باز دوباره بحث ادامهش میمونه واسه فردا.
راجب قهرمان ها یکی از تقسیم بندی ها اینه که بعضی از قهرمان ها اساساً فرا انسانی هن، ویژگی هاشون خیلی فراتر از آدم میزده. بعضی از قهرمان ها قهرمان هایی هن که باز توی نمون های آمریکایی زیاد میبینیم، معروفن به جنیسمن، آدم های بسیار نابغه، بسیار حرفه‌ای توی فضای خودشون. بعضی از قهرمان ها از جنس آدم های بسیار معمولی و عادی هن، اصلا هم قرار نبوده هیچ قهرمان عجیب غریب باشن. اوسقادر ما یه اوسبنای ساده بود، یک آدمی درونگرای کم حرفی که خیلی هم از جهانش نمیدونستیم چه خبره، توی موقعیت خاصی قرار گرفته، تو این موقعیت خاص میتونست بسیار ضعیف، بسیار ترد و شکننده برخورد کنه و میتونست در حد خودش، در نوع خودش کاری بکنه که یک دنیا به حیرت واداشته بشه. این اتفاق دوم در مورد اوسقادر ما اتفاق افتاده و به نظرم این خودش خیلی وجه جدی جذاب قهرمانانه ای که البته کمتر مخاطب سینمایی، البته کمتر مخاطب جوان و نوجوانی که هیجان داره و بعدن میخواد اون حرکت ها رو توی بازی هاش هم حتی باز تولید بکنه، شاید باهاش ارتباط بگیره، اما حتما اثرش عمیق تره. توی سطح و توی تقلید شاید کمتر به چشم بیاد، اما توی عمق و تأمل برانگیزی به نظرم بسیار اثرگذار.
خب ما چون وقتمون تمامه، من باز مثل روال شبای قبل با یه سوال فقط آره یا نه رو بگید، حالا شاید هم دوباره غلیظ باشه اون بله. فیلم درخت گردو رو یک فیلم ملی میدونید؟
یک فیلم بین المللی میدونم، بله.
خانم دکتر شما هم همینطور؟
من برخورد آقای مهدویان با درخت گردو رو مثل برخورد پیکاسو با تابلوی گرنیکا میدونم.
خب پس دیگه این دیگه یه جوری با پایان باز گذاشتید که حتما باید،
یعنی اگر من برخورد مهدویان رو یه ذره میتونستم حدس بزنم، الان دیگه گربیکا و گردو و پیکاسو اینا دیگه اصلا نمیدونم چی.
پایان خوبی بود، از این پایان بازای جذاب بود. خب به پایان پنجمین ویژه برنامه صدای سیمرغ رسیدیم. یکی دو تا نکته رو بعد خدمتتون بگم.